به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1408 شمسی که برابر با 26 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 9 آپریل سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. قارعه، قارعه چیست و تو چی میدانی که قارعه چیست؟ روزی که مردم از ترس و وحشت آن مانند مور و ملخ به هر سو پراکنده می شوند و کوها از هیبت آن روز همچون پشم حلاجی شده متلاشی می گردند. کسی که کار خوب و نیک او سنگین تر از کار بد او باشد، او از بندگی آینده اش در بهشت راضی و خوشنود خواهد بود. و اما کردار نیک هر کس از گناهان او سبکتر باشد، جای او حاویه است. و تو چی می دانی که حاویه چیست؟ حاویه آتش گدازنده است. راست فرمود خداوند بلند مرتبه بزرگ.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الآن ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران جان، شنونده های گرانقدر، به جمعه خوش آمدید. 20 فروردین ماه در خدمتون هستیم با برنامه‌ای که امروز تقدیمتان می‌کنیم. تقویم تاریخ بر بال اندیشه، تکرار ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می‌کنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 26 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 آپریل سال 2021 میلادی است. 803 سال پیش در چنین روزی 26 شعبان سال 639 هجری قمری ابن یونس فقیه، طبیب و ریاضیدان مسلمان درگذشت. او تحصیلات علوم متداول عصر خود را ابتدا نزد پدرش و سپس در محضر دیگر علمای برجسته آن دوران آموخت. ابن یونس در عصری که دوران شکوفایی علمی در تمدن اسلامی به شمار می رفت در فنون و علوم مختلف صاحب دانش و مهارت بود. این فقیه مسلمان در پایان تحصیلات خود در تعدادی از مدارس قاهره به تدریس پرداخت و در کنار آن به تألیف آثار متعددی نیز اهتمام ورزید. او علاوه بر فقه، طب و ریاضی در موسیقی هم صاحب نظر بود. از ابن یونس تألیفات ارزشمندی بر جای مانده که از میان آنها میتوان به کتاب اسرار و سلطانیه در علم نجوم اشاره کرد. ۶۰۰ سال پیش در چنین روزی 26 شعبان سال 842 هجری قمری ابن مرزوخ حفید فقیه و ادیب مسلمان درگذشت. او در ایام جوانی طی دو سفر حج با گذر از شهرهای قسطنطنیه، اسکندریه و قاهره نزد مشایخ و بزرگان علم و ادب آن سرزمین‌ها دانش آموخت. برخی از افراد خاندان مرزوخ از بزرگان فقه، ادب و سیاست بودند. ابن مرزوخ حفید تأثیر به سزایی در فرهنگ اسلامی مردم عصر خیش بر جای نهاد. کتاب الحدیقه که منظومه‌ای در علم حدیث است از جمله آثار این دانشمند مسلمان به شمار می رود. ۱۶۲ سال پیش در روز 9 آپریل سال 1859 میلادی ادموند هوسر ریاضیدان و فیلسوف اتریشی متولد شد. وی پس از تحصیلات دبیرستان عازم آلمان گردید و موفق به دریافت دکترا در رشته ریاضی شد. او همچنین به مطالعه و نظریه پردازی درباره فلسفه پرداخت. وی را پایه‌گذار مکتب پدیدارشناسی در فلسفه می دانند و از این نظر بر فیلسوفان غربی قرن بیستم تاثیرگذار بود. او همچون راسل معتقد بود فلسفه باید دارای مبنای ریاضی باشد. وی همچنین تاکید می‌کرد که جهان باید زیبا و نیک و غایتمند باشد. فعالیت انسان باید تحت هدایت خدا و در عین حال آزاد و مسئولیت پذیرانه باشد. برخی آثار این اندیشمند اتریشی عبارتند از فلسفه حساب، پژوهش‌های منطقی و تأملات دکارتی. ۱۴۱ سال پیش در چنین روزی 26 شعبان سال 1301 هجری قمری میرزا مرتضی خان متخلص به فرهنگ، شاعر و نویسنده ایرانی در تهران متولد شد. او در 7 سالگی پدرش را از دست داد، اما با تلاش و پشتکار بسیار به تحصیل علوم متداول زمان خود پرداخت. فرهنگ با شروع نهضت مشروطیت به صف مبارزین مشروطه‌خواه پیوست و همزمان با فعالیت‌های سیاسی به روزنامه‌نگاری نیز روی آورد و روزنامه‌هایی به نام فرهنگ، خاورستان و پایتخت منتشر کرد. این نویسنده ایرانی مدتی را در وین، استانبول، پاریس و سوئیس گذرانید و در این مدت ضمن تکمیل تحصیلات خود به نشر علوم و معارف دینی نیز پرداخت. فرهنگ در سرودن شعر طبعی روان داشت و در نویسندگی نیز از مهارت بسیار خوبی برخوردار بود. اشعار او غالباً در روزنامه‌های ایران، فرانسه و ترکیه به چاپ رسیده است. پانزده سال پیش در چنین روزی مصادف با 20 فروردین 1385 شمسی با اعلام دستاوردهای هسته‌ای قابل توجه جمهوری اسلامی ایران و تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در این کشور، این روز در تقویم ایرانی به عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شد. این نامگذاری به خاطر موفقیت‌های دانشمندان هسته‌ای ایران در دستیابی به چرخه کامل تکنولوژی بسیار پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم است. در این روز اعلام گردید که دانشمندان جوان ایرانی با وجود تمام تحریم‌ها و تبلیغات دروغین دولت‌های غربی درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، توانستند به تکنولوژی چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای برای نیروگاه هسته‌ای و تولید ایزوتوپ‌ها برای درمان بیماری‌های ناعلاج دست پیدا کنند. این روز همه ساله در جمهوری اسلامی ایران جشن گرفته می‌شود و از برخی از دستاوردهای جدید هسته‌ای رونمایی می‌شود. هشت سال پیش در چنین روزی، 9 آپریل 2013 میلادی، مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلیس درگذشت. مارگارت هیلدا تاچر عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا بود و در سال 1975 به رهبری این حزب برگزیده شد. تاچر چند سال بعد در 1979 با شعار بهبود اوضاع اقتصادی از سوی محافظه‌کاران نامزد شد و به نخست وزیری بریتانیا رسید و تا سال 1990 در هر دو سمت رهبری حزب و نخست وزیری باقی ماند. تاچر تنها زنی در بریتانیا است که تاکنون این دو پست را همزمان در اختیار داشته است. حمایت مارگارت تاچر از بازار آزاد، کاهش خدمات دولتی و واگذاری سازمان‌های دولتی به بخش خصوصی برخی از سیاست‌های مشهور او بود که به تاچریسم معروف است. پافشاری بر سیاست‌های اقتدارگرایانه و محافظه‌کارانه وی که منتقدان بسیاری داشت و مقابله او با قدرت گرفتن اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا او را به بانوی آهنین مشهور کرد. امروز جمعه 20 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر با 26 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 آپریل سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار. Thank you.
یاران صمیمی برنامه بر بال اندیشه را شنونده باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی کتاب خون دلی که لعل شد. با ما همراه باشید. محمد علی آذرشب، پژوهشگر ایرانی زبان و ادبیات عربی، استاد دانشگاه تهران، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بین الملل است. کتاب خون دلی که لعل شد حاوی خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. این کتاب ترجمه فارسی کتاب انما الصبر نصر است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سید حسن نصرالله معرفی شد. آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب، به ویژه جوانان عزیز، با فجایع رژیم منحوس پهلوی و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد. محمد علی آذرشب، استاد دانشگاه که کار تدوین این اثر را بر عهده داشت، درباره اهمیت خاطرات ذکر شده در این کتاب به تسنیم می‌گوید: زهد و قناعت و عدم توجه به دنیا نسبت به خود و خانواده‌شان بود. در طول مبارزه معمولاً خانواده‌ها خسته می‌شوند، اما در طول سالهای مبارزاتی ایشان نه تنها خانوادهشان خسته نشدند، بلکه گاه مشوق ایشان نیز بودند. به عنوان نمونه، مادر مقام معظم رهبری با آنکه مسن بود، ایشان را بر ادامه راه مبارزه تشویق می‌کرد. خانمشان که فوق‌العاده با ایشان هماهنگ بودند، این در حالی است که معمولاً خانم‌ها تمایل دارند همسرشان از آنها جدا نشود و به زندان نروند، اما ایشان یاریگر مقام معظم رهبری در این راه بودند و تلاش داشتند تا تعلقات دنیوی در زندگی کمرنگتر باشد. خود مقام معظم رهبری می‌فرمایند که در زهد و بی‌آلایشی از ایشان جلوتر رفتند. خانواده می‌تواند زمینه ترقی افراد در تمامی زمینه‌ها را فراهم کند. کتاب خونه دلی که لعل شد از جمله خاطرات مهم مربوط به دوران مبارزات انقلاب اسلامی و نخستین مجموعه رسمی از خاطرات آیت الله خامنه ای به شمار می رود که در اصل به زبان عربی و برای خوانندگان عرب زبان املا شده، در 15 فصل به شرح ذیل تدوین شده است. آن روزها در محضر اساتید، ساحل دجله، شراره نخستین، آتش فشان انقلاب، سایه خورشید، حماسه اشک، قلعه سرخ، کاخ سفید، فرش پوسیده، دادگاه نظامی، سلول شماره 14، کد رمز، سیل در تبعید و پیروزی بعد از سختی. در پایان هم صورت برخی از اسناد و تصاویر مربوط زمیمه شده است. این اثر درباره مبارزات نهضت اسلامی در دهه های 40 و 50 هجری شمسی و گوشه هایی از وضعیت داخلی مملکت در شاهنشاهی پهلوی حاوی اطلاعات ارزنده و کم نظیری است. فصل اول کتاب با حجم 20 صفحه به تولد آیت الله خامنه ای در خانواده روحانی و معرفی پدر و مادر و تنی چند از شخصیت های مهم و بستگان تأثیر گذار در فضای سیاسی و مذهبی دوره متأخر قاجار و پهلوی، آغاز تحصیلات در مکتبخانه و دشواری ها و محرومیت های تعلیم و تربیت در آن، بر کناری رضا شاه و رونق فعالیت های مذهبی و گشایش مراکز آموزشی دینی، آموزش زبان عربی و قرآن، استعمال لباس روحانیت، تبلیغات و شایعات علیه روحانیان و جداسازی آنان از جامعه و زندگی مردم پرداخته است. فصل دوم به تعلیم و تربیت ایشان در مدارس دینی و حوزه های شهر مشهد اختصاص دارد. فصل سوم نیز به علاقه ایشان به فراگیری زبان و ادبیات عرب که از سالهای طفولیت در نتیجه آشنایی والده او و تحصیل علوم دینی با آن انس گرفته بود اشاره دارد. در فصل چهارم به آشنایی ایشان با شهید نواب صفوی، پیشاهنگ جهاد اسلامی در ایران و سرزمین‌های عربی که نخستین جرقه اسلام انقلابی و پویایی آن را در ذهن وی شکل داده اشاره شده است. فصل پنجم به آشنایی با حاج آقا روح الله خمینی و حضور در جلسات درس ایشان، روند شروع انقلاب در سال 41 به دنبال اعتراض به لایحه انجمنها و لوایح اصلاحی شاه، تحریم عید نوروز و تظاهرات مردمی، حادثه مدرسه فیضیه قم، ترفند امام خمینی برای مقابله با رژیم و فرستادن وعاظ و طلبه ها به شهرهای مختلف و رفتن آیت الله خامنه ای به مشهد و بیرجند، زادگاه امیر اسدالله علم، حادثه 15 خرداد، دستگیری و تبعید امام خمینی، زندانی شدن برای نخستین و دومین بار در سال 42 پرداخته است. فصل بعدی به روزهای آغاز نهضت اسلامی، پخش اعلامیه، برگزاری مجالس سیاسی و مذهبی، مأموریت محوله به ایشان از سوی امام، ارتباط با حاج آقا مصطفی، بر عهده گرفتن مسئولیت‌های تشکیلاتی، انتقال به زندان‌های شاه می‌پردازد. در فصل هفتم نیز به شرح منبرها و فعالیت‌های آیت الله خامنه ای در افشاگری علیه حکومت پهلوی در بیرجند و دستگیری و بازداشت ایشان اشاره شده است. آیت الله خامنه ای در فصل هشتم به فعالیت‌های خود بعد از آزادی و مسافرت از قم به زاهدان برای پیشبرد کار نهضت اسلامی و منبرهای ماه رمضان و اقامت در خانه و مسجد آیت الله کفعمی که تنها مسجد شیعی زاهدان بود اشاره کردند. فصل نهم کتاب به شرح سومین بازداشت ایشان در زندان نظامی مشهد تمرکز کرده است. در فصل دهم چهارمین بازداشت در مشهد بیان شده است. ایشان در این قسمت به ساده زیستی خانواده و قناعت خود و همسرشان، ادامه ترجمه کتاب‌های عربی و علل و روند دستگیری و بازداشت در زندان نظامی شهر مشهد اشاره کردند. کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات آیت الله خامنه ای با گردآوری دکتر محمد علی آذرشب و ترجمه محمد حسین باتمان قلیچ، نخستین بار در سال 1397 توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به زبان فارسی منتشر شد و چاپ سوم آن نیز در بهار 98 با شمارگان 5000 نسخه انجام شده است. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، تکرار ما و مخاطبان را همراهی بفرمایید.
بر بال امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای هموطن، ای آشنایم، به استقبال تو آمد صدایم. نشستی خانه چای نوش کن جان، صدای رادیو را گوش کن جان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. عزیزه مردانی ساکن شهری دوشنبه در وصف نوروز شعر قرائت کرده است که با هم میشنویم.
نفس تازه نوروز مبارک باشد، چهره پاک و دلفروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم، جشن فرخنده و پیروز مبارک باشد.
احمد جان سلیمزاد شنونده رادیو نوروز و بهار را با شعر تبریک میگوید.
مبارک سبزه و باران، مبارک باد نوروزی، مبارک شادی یاران، مبارک باد نوروزی. دوستان فصل دل افروز مبارک باشد، جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خورمی و تازه جوانی بینم، نفس تازه نوروز مبارک باشد.
لطیف حسنزاد جوان تاجیک به استقبال نوروز و سال نو شعر قرائت کرده که تقدیم حضورتان میگردانیم.
نوروز شد و اصل نو و سال نو آمد، بر کشور تاجیک زینو اقبال نو آمد. پوشیده و بر تاج بسر دختری نوروز، با سال نو و سالی نو اقبالی نو آمد.
کلوس 98 935 875 6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. تاجینیسا مرادوا کارمند اکادمی علم‌های تاجیکستان درباره تاریخ نوروز در زمان شوروی و دوران استقلال این گونه اظهار نظر کرد.
نوروز یکی از عیدهای سنتی ما میشه که با کمک دستگیری پیشوای ملت اون پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان در این صلح‌های استقلالی از نو بروح مونده شد و زنده کرده شد، احیا کرده شد. این یک شناخت فرهنگ و سنت می باشد، شناخت هویت ملی می باشد، خودشناسی ملت می باشد. این فرهنگ یعنی یک قسمتی مستحکم، دیوار مستحکم برای ملت از فرهنگ و سنت و یعنی تاریخ تمدن آموختن و البر نمودن با تمام زیبایی هایش، با تمام خصوصیت هایش، این باعث یعنی خوشنوسی و هویت ملی رو به دست آوردن هر یک ملت. از اونجا با مردم تاجیک خیلی خوشحالیم که چنین جشن رو هم نصیب ما شد و حالا در تمام کشورها این جشن رو به خوشنودی پیشوز میگرد. قبل از اومدن نوروز مردم به خونه تکانی چند روز ماندن نوروز شروع میکنن، حالی ها رو تازه میکنن، جوی برها رو جوان ها تازه میکنن، جوی برها اگر دهود باشه دهود، شهر باشه شهر، به حشره عمومی برامده برای تازه و آزاده نمودن خانه ها و کوچه ها و خیابان ها مردم میبرایند و خانه تکانی یک شکلی است که آدم ها تمام اسباب روزگار خانه رو بیرون میبرارن، مخصوصا گلیم و کرپچه و همه چی برای افتاب کرد تازه کرد خانه ها رو، حتی بعضی وقتا از جهتی بهداشتی تازه میکنند و آزاده میکنند چون که برای جشن. غیر از این عنعنه است که برای نوروز پیشواز گرفتن پیراهن های نو، لباس های نو دوزن برای کودک و نوروز رو باید خوشحالی پیشواز گرن.
تشکر برای اظهار نظرهایتان مخاطبانی گرامی. عزیزان همراه، حالا با یک سرودی بهاری و نوروزی لطفاً ما را همراهی کنید.
نوروزی عجم آمد یادگاری جم آمد، نوروزی اهورایی با جشن و شکوفایی، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد. تاجیکان و سامانی با شعر و غزل خوانی، با شیانی نوروزی با نشاط و بهروزی، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد. تاجیک شده شادان هم پیر و جوان رقصان، خوانده است به مهمانی ایرانی و افغانی، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد. نوروز جهان آرا پر لاله و گل صحرا، با شعر و غزل عاشق شده برسون بود، جشن آریانی شد و پیوندی جهانی شد، جشنی آریانی شد، پیوندی جهانی شد. جشن آریانی شد، پیوندی جهانی شد، جشن آریانی شد، پیوندی جهانی شد. نوروز و نورانی، آشیان رحمانی، خرم و جوان گشته، مشهور جهان گشته. جشن آریانی شد، پیوندی جهانی شد، جشن آریانی شد، پیوندی جهانی شد. جشن آریانی شد، پیوند جهانی شد.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
همسایه کوچه همون لبی خرکنش دیگه بودینو سلامت خواهم یه بخشید همین گاوتان هم پاچان با این سیگریت میکشم نی؟ ایسته باند؟ نیه دیو خیر گوید توبه کرم آقل خانه تان سو اخصاص کنید
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان بمان صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت آن دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
ساعت 6:15 دقیقه صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
سری سفر وزیر دفاع تاجیکستان به تهران، امضای توافقنامه همکاری دفاعی و نظامی و توافق درباره تشکیل گروه کاری مشترک دفاعی و نظامی ایران و تاجیکستان. انتقاد چین از کشورهایی که بیش از نیاز خود واکسن کرونا خریدند. و افشاگری واشنگتن پاست درباره جانشین ابوبکر بغدادی، سرکرده نو داعش، خبرچین آمریکا بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا نیخوالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر خانم محمدی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. در سومین روزی حضور جنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان در ایران، تفاهم‌نامه همکاری دفاعی و نظامی میان دو کشور به امضا رسید. امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری در پایان دومین دور دیدار با همتای تاجیک خود و امضای این توافقنامه همکاری گفت که هر دو کشور ایران و تاجیکستان را تروریسم فرامنطقه‌ای تهدید می‌کند. آقای حاتمی گفت
دو کشور با تهدید تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه مواجهند، کل منطقه ما با این تهدید مواجهه و هر دو مخالف این نوع تهدیدات هستیم که عمدتاً ریشه اونها در دخالت‌های بیگانگان و قدرت‌های فرامنطقه است.
امیر حاتمی همچنین گفت خوشحالم که در ابتدای سال 1400 میزبانی وزیر محترم دفاع تاجیکستان و هیئت محترم همراه ایشان در تهران بودیم و در 3 روزی که هیئت محترمه تاجیکستانی در تهران بودند، بازدیدهای مختلفی را متناسب با خواست هیئت تاجیکستان تدارک دیدیم که انجام شد و در نهایت صورت جلسه این مذاکرات امروز امضا شد. امیر حاتمی با اشاره به رابطه های خوب دو کشور ایران و تاجیکستان در گذشته گفت همکاری های دو جانبه میان دو کشور با یک تنفس یا وقفه روبرو شده بود که امروز تصمیم گرفتیم همکاری ها را دوباره شروع کنیم و به همین دلیل هیئت های کارشناسی تبادل خواهند شد که این هیئت ها گفتگوها و تبادل نظر خواهند داشت و زمینه های همکاری ها را به طور کامل فراهم خواهند کرد. وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این نشست نخست از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دعوت و انجام این سفر به سرزمین قدیمی ایران و مهمان نوازیشان تشکر کرد و افزود سفر رسمی من و هیئت همراهم از جمهوری تاجیکستان به ایران در روزهایی است که ملت‌های دو کشور نوروز را جشن گرفتند و همین دلیل با استفاده از این فرصت می‌خواهم عید نوروز را به ملت ایران تبریک بگویم. وزیر دفاع تاجیکستان در ادامه با اشاره به روند مذاکرات انجام شده در سه روز سفرش به تهران اظهار داشت: در این سه روز دیدار و مذاکرات خوبی با وزیر دفاع ایران داشتیم و از نزدیک با بخشی از دستاوردها و توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آشنا شدیم. وی بحث و گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تهدیدهای مشترک را از جمله محورهای گفتگو با وزیر دفاع ایران اعلام کرد و گفت:
در مسائل امنیت منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم بین‌المللی، اکستریمیسم و دیگر تهدید و خطرهای جهانی امروزه مبادله افکار نمودیم.
وزیر دفاع تاجیکستان همچنین افزود: ما افزایش امنیت و مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه را در غرب گسترش همکاری‌های منطقه‌ای می‌دانیم. همچنین معتقدیم همکاری میان دو کشور می‌تواند به امنیت دو کشور کمک کند. ژنرال شیرعلی میرزا همچنین گفت که از همتای ایرانی خود برای سفر رسمی به تاجیکستان دعوت کرده است. وزیر دفاع تاجیکستان روز پنجشنبه همچنین با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، دیدار کرد. سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران در خصوص توافق‌های حاصل شده از دیدارش با وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان گفت: با آغاز فصل بهار میزبان وزیر دفاع کشور دوست و همسایه جمهوری تاجیکستان بودیم و در این سفر پایه‌های گسترش رابطه‌های نظامی دو کشور گذاشته شد. سرلشکر باقری افزود: همچنین مقرر شد تا گروه کاری مشترکی بین نیروهای مسلح دو کشور ایجاد شود و این گروه کاری آینده رابطه‌های نظامی و دفاعی را معین و برنامه‌ریزی کند. سرلشکر باقری ادامه داد: وزیر دفاع تاجیکستان با هیئت همراهش از مجموعه‌های صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران بازدید داشتند و در نشست بین یکدیگری هم درباره گروه‌های کاری مختلف در حوزه‌های نظامی از جمله همکاری‌های آموزشی و غیره مذاکره شد. آقای باقری گفت:
در خصوص گروه‌های کاری مختلف در مباحث نظامی از جمله همکاری‌های آموزشی و غیر اون مذاکره شد که این برنامه‌ریزی خواهد شد و قطعاً همکاری دو نیروی مسلح ایران و جمهوری تاجیکستان در ارتقاء امنیت و ثبات در منطقه و توسعه نیروهای مسلح تاجیکستان و استفاده از تجارب دو کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت.
یاران شرانده، شما نشر خبرها را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. مقامات سفارت روسیه در تاجیکستان با صدور اطلاعی برنامه پروازهای رفت و برگشتی بین دوشنبه مسکو را توضیح دادند. در این اطلاعیه تاکید شده است که برای افرادی که با پروازهای منظم هواپیماهای شرکت تاجیکستانی سامان ایر و یوت ایر روسیه هر هفته از دوشنبه به مسکو سفر میکنند محدودیتی وجود ندارد، اما برای مسافرانی که میخواهند از هواپیماهای پروازهای چارتری ویژه برای سفر استفاده کنند محدودیت در نظر گرفته شده است. مقامات سفارت روسیه اعلام کردند فقط کارگران مهاجری که در فهرست وزارت مهنت یا کار روسیه ثبت نام کرده اند، متخصصان شرکت های روسی و اعضای خانواده های آنان، بیمارانی که برای درمان به روسیه سفر می کنند و خویشاوندان نزدیک شهروندان تاجیک دارای شهروندی روسیه می توانند از پروازهای چارتری برای سفر استفاده کنند. ارائه برگه سلامت و یا آزمایش منفی کرونا ویروس با 72 ساعت اعتبار به زبان روسی و استفاده از نقاب و دستکش برای مسافران نیز ضروری است. نرخ بلیط برای هر نفر از دوشنبه به مسکو 300 یورو معادل 4051 سومانی و در مسیر برگشت به دلیل کم بودن مسافر 3 یورو با بخش معادل 1794 سامانی تعیین شده است. مجارستان 30 میلیون دلار به تاجیکستان کمک می کند. زبقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان این مطلب را پس از دیدار با پیتر سارتورو وزیر امور خارجه مجارستان در شهر دوشنبه اعلام کرد و گفت بانک واردات و صادرات مجارستان برای ساخت کارخانه های مشترک و کمک به تبادل مالی تجاری تاجیکستان 30 میلیون دلار کمک اختصاص خواهد داد. این پول با هدف ساخت مرکزهای صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، افزایش ظرفیت تولید محصولات نساجی، فراوری محصولات کشاورزی و تأسیس شرکت‌های داروسازی به تاجیکستان پرداخت خواهد شد. همچنین در این ملاقات طرف‌ها تصمیم گرفتن برای آسان شدن مراودات اقتصادی، کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی و تجاری مشترک تشکیل کنند. وزیر امور خارجه مجارستان پیش از این با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکستانی خیش نیز در دوشنبه دیدار و درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی و آموزشی دو کشور بحث و تبادل نظر کرده بود. سال 2020 ارزش مبادلات تجاری تاجیکستان و مجارستان حدود 5 میلیون 200 هزار دلار بوده است. با تعدادی از آموزگاران مکتب‌های 4 ناحیه شهر دوشنبه واکسن کرونا استرازنیکا تزریق شد. تزریق این واکسن برای معلمان شهر دوشنبه از 7 اپریل آغاز شده است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند اداره های معارف نام معلمان داوطلب دریافت واکسن کرونا را اعلام می کنند. پیش از این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از تزریق واکسن استرازنیکا آکسفورد به حدود 30,000 نفر از کادر درمانی تاجیکستان خبر داده بود. تاجیکستان با کمک مالی بانک جهانی 192,000 دوز واکسن استرازنیکا وارد کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی مسئولان وزارت تندرستی، کادر درمانی، معلمان و اشخاص سالخورده در اولویت دریافت واکسن قرار دارند. مرلین یوزفسون سفیر اتحادیه اروپا در دوشنبه نیز گفته است 624,000 دوز دیگر از واکسن استرازنیکا در قالب برنامه کوکس ماه می به تاجیکستان ارسال می شود. قرار است با 1,800,000 نفر از اهالی حدود 10 میلیون نفری تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شود. وزیر امور خارجه چین گفت اقدام برخی از کشورها در خرید بیش از نیاز واکسن ناراحت کننده و تأسف برانگیز است. وانگ یی از برخی کشورهای ثروتمند جهان که خرید واکسن کرونا را با انحصار خود درآورده و سبب کمبود واکسن در جهان شده اند انتقاد کرد. همکارمان محمد رضا خالق وردی از پیکین گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه چین با انتقاد از برخی کشورهای ثروتمند به دلیل انحصار خرید واکسن کرونا و کمبود واکسن در جهان گفت برخی از این کشورها 3-4 برابر جمعیت خودشان واکسن کرونا سفارش دادند، اما کشورهای فقیر حتی برای رسیدن به یک دوز واکسن مشکل دارند.
کشورهای ثروتمند با 16% از جمعیت جهان 60% واکسن‌های جهان را به دست آوردند. بسیاری از کشورها حتی برای رسیدن به یک دوز هم مشکل دارند. این شکاف واکسنی به یک واقعیت ناراحت کننده تأسف‌آور تبدیل شده.
این مقام چینی از کمک‌های چین برای ارائه واکسن به بیش از 80 کشور و 3 سازمان بین‌المللی خبر داد و گفت چین در حال همکاری با 10 کشور در حال توسعه به منظور تولید واکسن بوده است. از سوی دیگر کارشناسان میگویند کشورهای ثروتمند اروپایی و ایالات متحده 1 میلیارد دوز واکسن انبار کردند که بسیار فراتر از نیاز آنهاست. بسیار از کشورهای فقیر و همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته در تنگنای کمبود واکسن گیر افتادند.
چین از همان ابتدای تحقیق و توسعه واکسن کرونا وعده داد که واکسن خود را به صورت یک محصول عمومی به کشورهای در حال توسعه عرضه کند و تاکنون به تعهد خود عمل کرده است.
کارشناسان همچنین گفتند این یک واقعیت است که اپیدمی کرونا فقط با تلاش‌های جهانی قابل کنترل است و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند نجات یابد. چین تاکنون بیش از 100 میلیون دوز واکسن به کشورهای مختلف صادر کرده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر امور خارجه ایران در اشخاباد با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در آخرین مرحله از سفر به کشورهای آسیای مرکزی روز پنجشنبه در اشخاباد با قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر اهمیت رابطه های دو کشور همسایه تاکید کرد و گسترش این رابطه ها را در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواستار شد. رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار با حمایت از گسترش رابطه ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر عزم اشخاباد برای گسترش همکاری ها با تهران تاکید نمود. وزیر خارجه ایران همچنین در دیدار با رشید میرادوف همتای ترکمنستانی خود درباره آخرین تحولات رابطه های دو جانبه، موضوعات منطقه‌ای و همکاری های دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای ظریف سفر خود به آسیای مرکزی را روز 5 اپریل از ازبکستان شروع کرد و پس از دیدار از قرقیزستان و قزاقستان در آخرین مقصد خود به ترکمنستان رفت. رئیس جمهور ایران در نشست D8 یعنی 8 کشور در حال توسعه تقویت چند جانبه گرایی را از اولویت‌های مهم سیاست خارجی ایران دانست. حسن روحانی روز پنجشنبه در نشست سران D8 که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با اشاره به گسترش کرونا ویروس در جهان گفت کشورهای عضو D8 در معرض انتخاب‌های مهمی برای همکاری در دوره پس از کرونا خواهند بود. روحانی گفت اقدامات غیرقانونی یک جانبه گرایانه آمریکا برای به زانو درآوردن ملت ایران کاملا ناکام مانده و با وجود تحمل فشارهای سنگین اقتصادی با تکیه به اراده و توان داخلی خود توانستیم به موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بزرگ دست یابیم. رئیس جمهور ایران همچنین گفت جهان اسلام هدف اقدامات اسلام هراسانی سازمان یافته قرار گرفته که علاوه بر هدف قرار دادن ارزش‌ها و کرامت‌های متعالی دین مبین اسلام، آثار منفی اقتصادی و توسعه گسترده را برای کشورهای اسلامی به همراه داشته است. دهمین اجلاس سران همکاری اقتصادی 8 کشور در حال توسعه یا D8 روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور ایران و سران کشورهای عضو به صورت مجازی آغاز شد. این نشست مجازی به میزبانی کشور بنگلادش رئیس دوره این سازمان برگزار شد. واشنگتن پاس در گزارش اعلان کرد رئیس داعش پیش از اینکه به سرکرده یک گروه تروریستی تبدیل شود، همچون خبرچین آمریکا در زندان‌های عراق فعالیت می‌کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پاس در پایگاه اینترنتی خود نوشت زندانی عراقی با شماره M60M01-08-01 یک زندانی نمونه بوده که با آمریکایی‌ها همکاری خوبی داشته است. و گفته مقامات آمریکایی این زندانی همان فردی است که بعدها با نام ابراهیم الهاشم قریشی به سرکردگی کنونی گروه داعش تبدیل شده است. در ادامه این گزارش آمده است و بارها تلاش خود را برای کمک به آمریکایی‌ها به کار بست، به ویژه زمانی که فرصت می‌یافت تا اطلاعات درباره رقیبان در اون گروهی خود که در آن زمان به دولت اسلامی عراق مشهور بود ارائه کند. مقامات آمریکایی این هفته با انتشار ده‌ها گزارش رسمی طبقه بندی شده درباره چندین ماهی که وی در بازداشتگاه آمریکا در عراق به سر می برد پنجره نوی به روی نخستین روزهای زندگی این سرکرده تروریست‌ها به عنوان یک شبه نظامی باز کردند. وزارت دفاع آمریکا پیش از این هم چندین سندی منتشر کرده بود که نشان می‌داد این سرکرده داعش خبرچین آمریکا بوده است. این فرد عراقی که در آن زمان یک مقام رده میانی 31 ساله گروه موسوم به دولت اسلامی عراق بود، گروهی که بعدها دولت اسلامی خوانده شد، ظاهراً در آخرهای سال 2007 یا اولهای 2008 دستگیر شده بود و مقامات نظامی آمریکا ده‌ها بار وی را بازجویی کرده بودند. تاریخ دقیق آزادی وی مشخص نیست، اما گزارش بازجویی‌های وی در ایون سال 2008 تمام شده است. افزایش شدید موارد گرفتار شدن به کووید 19 در هندوستان مسئولان این کشور را بران داشته است تا محدودیت‌های نوی را اجرا کنند. شرح بیشتر خبر را در گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو بشنوید.
پلیس دهلی شبها به شبگردان و افرادی که پس از ساعت 22 به خیابانها می آیند این گونه هشدار می دهد. کسی حق حضور در معابر عمومی را ندارد.
هدف از منع تردد شبانه هوشیاری مردم است. اگر در شبها به مقررات عمل نشود، در روز ممکن است قرنطینه سراسری به اجرا درآید.
اینجا ایستگاه راه آهن دهلی است. با اینکه هند در چند روز اخیر بیشترین آمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا جهان را به نام خود ثبت کرده است، اما مردم این کشور انگار نگران این قاتل نامرئی نیستند. صرف انسان کی
لاپرواهی ہے. شیوع دوباره کرونا نتیجه بی‌توجهی افراد است. در خانه ها نمی‌مانند، تفریح می‌کنند و این بیماری را جدی نمی‌گیرند. برخی حتی از ماسک هم استفاده نمی‌کنند.
از مهاراشترا، ایالت کرونا زده هند، امروز این تصاویر مخابره شد. صفهای طولانی برای خرید داروی ویژه درمان کرونا.
افزایش کرونا علتهای مختلفی دارد. مردم بیخیال شدند و دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمی کنند. کرونا را فراموش کردند. ما تا وقتی که این بیماری به طور کامل از بین نرود باید به مقررات عمل کنیم.
از فردا در مرکز ایالت چتیسگر هند قرنطینه سراسری اجرا می شود و در ده ها ایالت هند نیز از امشب ترددهای شبانه ممنوع می شود.
با افزایش روزافزون تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در هند، نگرانی ها از کمبود اکسیژن و تخت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های این کشور در حال افزایش است. این نگرانی در ایالت های پرکرونایی این کشور بیشتر مشهود است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوستان شنونده، در خدمت شما هستم با گزارش ویژه تحت عنوان سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به آسیای مرکزی. گسترش مناسبات چند جانبه با کشورهای آسیایی یکی از اولویت‌ها در رابطه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نخستین مقصد از سفر خود به چهار کشور آسیای مرکزی در تاشکند پایتخت ازبکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور و عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف پس از این دیدارها گفت:
روند بسیار خوبی با رئیس جمهور و با وزیر خارجه داشتیم برای گسترش روابط، رفع موانعی که در حوزه تجارت داریم، همکاری های بانکی، همکاری در حوزه انرژی، همکاری در حوزه ترانزیت، هم به صورت دو جانبه هم به صورت چند جانبه، چه ایران افغانستان ازبکستان، چه ایران ترکمنستان ازبکستان عمان، چه سایر روش های همکاری ترانزیتی که ما داریم، همینطور همکاری در حوزه علم و فناوری. من احساس میکنم که یک روند جدیدی در روابط ما با ازبکستان در دوران جدید ازبکستان شروع شده و انشالله با سفری که در ظرف چندین ماه آینده توسط ریاست محترم جمهوری به ازبکستان خواهد بود، این روند به صورت بسیار فعالتر و گسترده‌تر ادامه پیدا خواهد کرد.
محمد جواد ظریف در ادامه سفر دوره خود به کشورهای آسیای مرکزی از قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز دیدار کرد. این سفر با اهداف اقتصادی، تعاملات منطقه‌ای و گسترش رابطه‌های دو و چند جانبه برنامه‌ریزی شده است. در عین حال مسائل و مشکلاتی در ارتباط با داد و گرفت کشورهای منطقه وجود دارد که کارشناسان و تحلیلگران و خصوص در بخش اقتصاد بر ضرورت رفع این مشکلات تأکید میکنند. اسحاق عبدی از کارشناسان امور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میگوید با وجود برخی پیشرفت ها در مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه به ویژه با ازبکستان و قزاقستان نیاز به اصلاح برخی از محدودیت ها و کاستی ها است و در این راستا گفت
همینطور که متصورید که ما در حوزه فرصت ها و توانمندی های دو کشور خیلی عمل کردیم، معرفی فرصت ها و توانمندی ها ما، لذا در حوزه برندیک، برند ایران، کانتری برند، برند قزاقستان در ایران ما باید تلاش زیادی بکنیم نسبت به معرفی فرصت ها و توانمندی ها. در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و صادرات خدمات فنی مهندسی به ویژه کشاورزی ما در اولویت کار اتاق مشترک ایران قزاقستان قرار داره. در حوزه صادرات کالا به حمدالله در حوزه محصولات کشاورزی و صنعتی ما داره با قزاقستان تجارت خوبی رو داریم که این باید افزایش پیدا کنه. این افزایش مستلزم ارزم این بود که روادید باید حل بشه. پرواز هوایی ما با یه پرواز نمیتونیم توسعه همه جانبه داشته باشیم. کشور امریکا تحریم‌هایی رو علیه کالاهای ما رو ایجاد کرده، کشف این بازار طی سال‌های گذشته و قراردادهای بلند مدت تجار با کشور قزاقستان و ازبکستان باعث بر این شده که ما در واقع این فرصت و این تجارت رو باز اونم باز بستگی به این داره که تسهیل روادید ایجاد بشه. اولویت اول ما بعد از تسهیل روادید در حوزه خدمات فنی مهندسی و کشاورزی و زنجیره‌های ارزش توسعه‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همچنان که ما دعوت می‌کنیم از سرمایه‌گذاران قزاقستانی در ایران، همچنین ما هیئت‌هایی رو جهت ارزیابی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت ساختمان که صنعت فراگیر در حوزه قزاقستان هست رو ما پیگیر هستیم. در قزاقستان توسعه اقتصادی به شدت داره شکل میگیره، کشوری برای ما اهمیت بسزایی داره، کشوری که با کشور چین و روسیه مرز مشترک داره، کریدور شمال جنوب و جاده ابریشم برای ما مزیت بسیار بزرگی داره که باید بهش بپردازیم، باید بهش به صورت حرفه‌ای نگاه بکنیم. ما همیشه غافلگیرانه و شبیخون زده بخشنامه ها و در واقع اطلاعات و آیین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی هستیم که نمیتونیم پیش بینی کنیم و نمیتونیم برنامه‌ریزی کنیم. اتحادیه گمرکی اوراسیا زمانی میتونه مؤثر باشه که ما ثبات قوانین و مقررات داشته باشیم. نمیتوانیم با بگیر ببندها، با بسته شدن و باز شدن تصمیمات خلق الساعه ما تعرفه ترجیح یا مبادلات در واقع دو طرف رو سازماندهی کنیم.
گفتنی در حال حاضر زمینه‌های مساعدی برای گسترش رابطه اقتصادی بین ایران و کشورهای واقع در جغرافیای آسیای مرکزی فراهم است که می توان از این فرصت ها برای گسترش ساحه سرمایه گذاری و تقویت تجارت استفاده کرد. با توجه به علاقه کشورهای آسیای مرکزی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های تجاری و اقتصادی ایران به ویژه بندر اقیانوسی و راهبردی چابهار، اهمیت این همکاری ها را می بایست در تاثیرگذار بودن آن بر تقویت رابطه های راهبردی چند جانبه ارزیابی کرد. اما گذشته از مسائل اقتصادی، مشکلات و مسائل امنیتی طی سالهای اخیر دامنگیر کشورهای منطقه شده، از جمله بحث تروریسم و بخصوص ظهور گروه تروریستی داعش، کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشته که تا تعاملات امنیتی خود را بیش از گذشته بکنند، که بدون شک در سفر جاری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منطقه این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد. ابراهیم رحیم‌پور از مسئولان پیشکسوت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون این مسئله چنین نظر دارد.
متاسفانه یه تعدادی از تروریست هایی که در سوریه هستند و در عراق هستند و خب به ترکیه هم لینک پیدا کردند، اینها مال همین منطقه هستند. یعنی ما وقتی سفر میکنیم به این کشورها، کشور مسلمان البته، اینها همشون ما آمار دارن به ما میگن ما مثلا 85 نفر از داعش مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاقا هستند و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتاً بسته و از جهت امنیتی هم قوی است. ولذا این درد مشترکی است که وجود داره و ما با خیلی از اینها در مذاکره دائم هستیم و با خیلی از اینها هم در همکاری های اطلاعاتی هستیم، با روسیه هم که شاهد هستید که فراتر از این و عملیاتی هستیم. از این جهت خب طبیعی است که این نگرانی همه کشور هاست و نسبت به حالا اون وسعی که دارن یا نیازی که دارن با ما حداقل مذاکره سیاسی داشتن، بعد مذاکره امنیتی داشتن و بعد تبادل داشتیم، ولذا این نیاز همه کشورهای منطقه است.
با توجه به واقعیت‌های موجود، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به 4 کشور آسیای مرکزی از نگاه کارشناسان به 2 دلیل دارای اهمیت راهبردی است. دلیل نخست، توجه به ضرورت استفاده هوشمندانه از همه فرصت‌ها برای ایجاد رابطه‌های چند جانبه است. استفاده متوازن و همزمان از ظرفیت‌های منطقه‌ای و انتخاب هدفمند در مناسبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی و فرهنگی از راهکارهای است که میتواند مانع از آسیب‌های برخواسته از یکجانبه‌گرایی قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا و غرب شود. اما دلیل دوم، تاثیرگذار بودن توافقات این سفر بر افزایش قدرت مانور سیاسی ایران همپای افزایش سهم اقتصادی در رابطه با کشورها در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. نتیجه منطقی این دو جریان افزایش ظرفیت‌ها برای مقابله با تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و حفظ منفعت‌های راهبردی دراز مدت در رابطه‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی است. خب یاران همراه، در پایان یک بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنم به عنوان‌های خبرهای مهم. حاصل سفر وزیر دفاع تاجیکستان به تهران، امضای توافقنامه همکاری دفاعی و نظامی و توافق برای تشکیل گروه کاری مشترک دفاعی و نظامی ایران و تاجیکستان. انتقاد چین از کشورهایی که بیش از نیاز خود واکسن کرونا ویروس خریدند. و افشاگری واشنگتن پست درباره جانشین ابوبکر بغدادی، سرکرده نو داعش، خبرچین آمریکا بوده است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. به اتفاق همه همکارانم با یک یک شما عزیزان شنونده خدافیزی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران